صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، با فروتنی و خضوع به درگاه مقدس و پرجلالت روی می آوریم و تو را پرستش و ستایش می نماییم و در برابر کرم و محبت و رحمت و فیض تو صورت خیش را به خاک می افکنیم و می پرستیمت. تو را شکر می کنیم که این روز را به زندگی ما افاضه نمودی تا از صبر و محبت و نجات تو بهره مند شویم. خداوندا، این روز را به دست‌های مقدست می‌سپاریم و از تو استدعا می‌کنیم که باطن ما را در این ساعت از هر نوع شرارت و خودخواهی، از ناراستی‌ها و دروغ‌ها، از مبالغه‌ها و خودفریبی‌ها، از قیافه گرفتن‌ها و فریب دادن مردم پاک کن. و در عوض با صفات سیرت و مقدس آسمانیت وجود ما را پر بساز و رحمت را بر ما قرار بده تا همانند مسیحا زندگی کنیم و نام تو را جلال بدهیم، زیرا که او کلمه تو و سیرت و قدوسیت تو می باشد و تو او را فرستادی تا برای ما نمونه باشد. خداوندا، به ما مجاهدین راه دین عطا فرما که آن را هرگز با داد بیداد و کج خلقی و یا با بی صبری و بی ادبی جریحه دار نسازیم، بلکه حقیقت گرانمایه تو را به زبان خوش و با آرامی محبت ادا کنیم و محبت به حقیقت تو را آشکار نماییم. این تمنا را به نام خود حقیقت، یعنی عیسی مسیح زنده، مظهر قدوسیت تو می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، شادی و آرامش خداوند بر شما و خانوادهتون باد. امیدوارم که این روز را برای خدا و به خاطر او آغاز و به پایان برسانید. دعا می کنم که با قدرت او امروز بر همه وسوسه ها و اعمال شریر فائق شده و بر ابلیس غلبه نمایید. حقیقت اینه که ما انسان ها می توانیم با قدرت خدا و تنها به وسیله قدرت او بر شیطان پیروز شویم و کلام خداوند قدرت امروز ما می باشد. همونطور که عیسی مسیح به وسیله قدرت خدا شیطان را مغلوب نمود، امروز نیز من و شما می توانیم بر شیطان غلبه کنیم و خدا را شکر که خداوند این قدرت را در عیسی مسیح به ما بندگانش عطا فرموده است تا او را پیروی کنیم و در زندگی نام مقدسش را بسراییم. در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح نجات دهنده عزیز بشریت، توجه خود را به انجیل مقدس مبذول می‌داریم و از فصل چهارم از آیه 14 در این ساعت آیات را قضای روح خود می‌گردانیم. 14 آیه اول از فصل چهارم انجیل لوقا درباره آزمایش عیسی مسیح در بیابان توسط اهریمن بود. حالا از آیه 14 با آغاز تعلیمات و معجزات و یا بعثت عیسی مسیح روبرو می‌شویم. آنچه که تا آیه 30 بیان شده در واقع مربوط به زمانی است که عیسی مسیح در شهر ناصره، یعنی شهری که در آن بزرگ شده بود، برای ما بازگو شده است. از شما دعوت می‌کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا بگشایید تا با هم آیات را دنبال کنیم. اگر کلام خدا را در اختیار ندارید ولی می‌خواهید اون را به زبان مادریتون داشته باشید، می‌توانید آن را از ما تهیه کنید. آدرس در پایان وقت مجدداً اعلام خواهد شد. این برنامه را از صدای انجیل می‌شنوید. از آیه 14 الی 22 آیات را خدمتتون می‌خونم. می‌فرماید: و عیسی به قوت روح به جلیل برگشت. دقت کنید، و عیسی به قوت روح به جلیل برگشت و خبر او در تمامی آن نواحی شهرت یافت و او در کنایس ایشان تعلیم می‌داد و همه او را تعظیم می‌کردند و به ناصره، جایی که پرورش یافته بود، رسید و به حسب دستور خود در روز سبت به کنیسه درآمد، برای تلاوت تورات مقدس برخاست. آنگاه صحیفه اشعیای نبی را بدو دادن و چون کتاب را گشود، موضعی رافت که مکتوب است: روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موزه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم و سال پسندیده خداوند موزه کنم. پس کتاب را به هم پیچیده به خادم سپرد و بنشست و چشمان همه اهل کنیسه بر وی دوخته بود. آنگاه بدیشان شروع به گفتن کرد که امروز این نوشته ها در گوش های شما تمام شد. و همه بر وی شهادت دادند و سخنان فیض آمیزی که از دهانش صادر می شد تعجب نموده، گفتند: مگر این پسر یوسف نیست؟ دوستان عزیز، در این آیات ملاحظه می کنیم که عیسی مسیح قسمتی از آنچه انبیای خدا در تورات مقدس در مورد ظهور و کار نجات دهنده موعود پیشگویی کرده است را ابتدا می خواند و سپس ادعا می کند که این جملات در او به کمال و به اتمام رسیدن. به عبارت دیگر می گوید: این پیشگویی ها درباره من بوده و حالا که ظهور کردم، این پیشگویی ها آشکار، کامل و تکمیل می گردد. حالا اجازه می خواهم به بعضی از کلمات اشاره کنم و توضیحاتی جهت روشن شدن معنی این قسمت از آیات خدا را تقدیم حضورتون کنم. در آیه 14 می فرماید: عیسی در قوت روح به جلیل برگشت. حضرت لوقا وقایعی که بین این موقعیت و آغاز خدمتش در اورشلیم و یهودیه عیسی مسیح انجام داده است در اینجا برای ما تشریح نمی کند، ولی در آیه 22 به وجود آنها اشاره می نماید، زیرا می گوید که شما لابد از من می پرسید کارهایی که در کفرناهم یهودیه انجام دادم اینجا نیز بنما. بنابراین نباید گفت که این اولین کاری بود که عیسی مسیح در ابتدای خدمتش کرد، بلکه این اولین تعلیم عیسی مسیح در ناصره بود و نه در یهودیه و یا قانای جلیل، همچنین و نه در اورشلیم. چرا؟ چون مسیح در همان هفته ها و ماه های اول شهرت زیادی پیدا کرده بود. در آیه 14 می گوید که نام او در همه جا پخش شده بود و این گواه آن بود که عیسی مسیح اعمال و معجزات عظیمی قبل از ورود به ناصره انجام داده بود و 4 فصل اول انجیل یوحنا در واقع به قسمتی از این کارهای مسیح اشاره می کند. حالا در آیه 15 می فرماید: عیسی مسیح بر حسب عادت وارد کنیسه می شوند. کنیسه یا کنایس محل عبادت و تعلیمات روحانی برای قوم بنی اسرائیل بود، مثل کلیسا برای ما مسیحیان، و در هر شهری تقریباً یک کنیسه وجود داشت. در هر کنیسه عبادت کنندگان رو به طرف اورشلیم می‌ایستادن، به عبارت دیگر قبله‌شون شهر اورشلیم بود و متوجه اورشلیم بودند و آن وقت دعا می‌کردند. مردم در روزهای شنبه یا سبت در عبادتگاه یا کنیسه جمع می‌شدند و کتاب مقدس تورات را می‌خواندند و تفسیر آیات را می‌شنیدند. کلام خدا نشان می‌دهد که عیسی مسیح غالب اوقات با رسولانش به خانه خدا یا عبادتگاه و یا کنیسه ها می‌رفتند و کلام را برای مردم می‌خواند. مردم جلیل از تعلیمات عیسی مسیح شاد خاطر شده و از معجزاتش مات و مبهوت بودند و برای همینه که مردم او را تمجید می‌کردند. وقتی که عیسی مسیح کارش رو در جلیل تمام می‌کنه، از جلیل به ناصره برمیگردد، یعنی همون شهری که خودش در آن بزرگ شده بود. روز شنبه وارد کنیسه ناصره میشه و برای قرائت آیات آسمانی بلند میشه. رسم این بود که در موقع قرائت آیات شخصی که کلام خدا را میخواند بایستی روی پا میایستاد. در کنایس واعظان رسمی نداشتند و مدیران کنیسه هر که را میخواستند برای قرائت و موعظه از میان جماعت دعوت میکردند و در آن روز اجازه قرائت و یا دعوت موعظه به عیسی مسیح افتاد. و عیسی مسیح نیز تورات مقدس را میگیرد و آن را میگشاید تا آیات را بخواند و تفسیر کند. در آن زمان کتاب ها مثل زمان ما نبود، بلکه در تومار شکل بودند و معمولا از پوست حیوانات و یا پاپیروس تشکیل شده بودند. از آیه 17 هم متوجه می‌شویم که عیسی مسیح صحیفه یا کتاب اشعیای نبی را که به او داده بودند باز می‌کنه و آیاتی را که نبی خدا در باره خود او پیشگویی کرده بود را می‌خواند. منظور از موعظه ای که یافت همینه که فصل و یا قسمتی یافت که در مورد خودش سخن گفته بود، یعنی عیسی مسیح از فصل 61 آیه 1 و 2 ابتدا آن را به زبان عبرانی قدیم قرائت می کند و سپس آن را به زبان معمولی آن زمان، یعنی زبان آرامی یا زبان یونانی، ترجمه می کند و توضیح می دهد. در کتاب اشعیای نبی شخصی که بنده عادل یهوه نامیده می شود این کلمات را به خود خطاب می کند و عیسی مسیح آن را مربوط به خودش می داند و ادعا می کند که همان بنده عادلی است که اشعیای نبی در فصل 42 و دیگر فصلهای کتابش راجب او پیشگویی کرده است. و واقعیت اینه که تمام این صفاتی که در این آیات بیان شده و اشعیای نبی آن را پیشگویی کرده در عیسی مسیح آشکار بوده است. برای نمونه اشعیای نبی پیشگویی کرده که بر این شخص روح خداوند قرار گرفته، زیرا میگوید که روح خداوند بر من است، روح خداوند بر من است. و همونطور که میدانید روح خدا بر عیسی مسیح بود و همونطور که میدانید روح خدا از همان ابتدا بر عیسی مسیح بود. مسیح از ابتدا مس شده بود، تعیین شده بود، برگزیده شده بود تا نجات دهنده جهان شود. مخصوصا در موقع تعمید یافتنش میبینیم که روح خدا مجددا بر اون نازل میشه و میگوید که این است پسر یگانه من که از او خوشنودم. میفرماید در اشعیای نبی آمده است که تا فقیران را، مخصوصا فقیران و مسکینان در روح را بشارت دهم، یا عیسی مسیح به آنها تسلی می‌دهد، یا اسیران در گناه یا بندگان گناه را، که می‌دانید عیسی مسیح برای همین آمد، زیرا خود مسیح فرمود که من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. اشعیای نبی می‌گوید که این بنده عادل خدا یکتا میاد تا گناهکاران را آزاد کند و میاید تا کوران را، مخصوصاً کوران روحانی را، بینایی ببخشد و میفرماید تا کوبیدگان و مظلومان را رستگار سازم. ترجمه یونانیان این چنین است که کوبیدگان را در حالت رستگاری روانه نمایم، کوبیدگان را از رنج عالم و ظلم و ستم تسلی و شفا داده و رهایی ببخشم. و دوستان عزیز، عیسی مسیح آنچرا که اشعیای نبی در اینجا در مورد بنده عادل خدا پیشگویی کرده بود را دقیقاً انجام می‌دهد و خود مسیح نیز ادعا می‌کند که این آیات مربوط به خدا اوست و در واقع علت آمدنش به این جهان را در این آیات خلاصه می‌کند و برای همین است که می‌گوید این واقعیت‌ها، این پیشگویی‌ها در من الان کامل شده است و یا در برابر گوش‌های شما که شنیدید به اتمام می‌رسد. در آیه 19 می‌فرماید و سال مقبول یا از سال پسندیده خداوند موضع کنم. اشعیا می‌گوید این بنده عادل خدا وقتی که می‌آید از سال پسندیده خداوند موضع می‌کند. این سال مقبول یعنی زمانی است که خدا درب توبه را بر روی گناهکاران باز کرده، راه نجات را برای گناهکاران گشوده، هدیه نجات را بخشیده و آنانی را که به سوی او می‌گروند قبول می‌کند. این مقصود سال مقبول یا سال پسندیده خداوند است که گناهکاران توبه کرده و نجات او را می‌پذیرند. وقتی عیسی مسیح آیات را خواند، تورات را مجدداً به دست مسئول کنیسه که مسئولیت نگاهداری تورات را هم داشت می‌دهد و سپس می‌نشیند و مردم منتظر می‌مانند که مسیح درباره آیات خوانده شده صحبت کند. حضرت لوقا روی این جمله تأکید می‌کند که مردم به او چشم دوخته بودند، که بیان کننده اشتیاق آنان است. مشتاق بودند که ببینن عیسی مسیح حالا در مورد این آیات چه میگوید. چرا؟ چون شهرت عیسی مسیح رو شنیده بودند. شنیده بودند که در جلیل کارهای عظیمی کرده و تعلیمات بسیار شگرفی داده است. پس حالا چشمان مردم، کسانی که در کنیسه بودند، بر مسیح بود تا ببینن که مسیح در مورد این آیات چه تعلیمی میدهد. برای همین بود که مسیح شروع به صحبت میکند. اولین جملاتی که بیان فرمود این بود که امروز این نوشته ها به انجام رسیده. به عبارت دیگر، من آن شخص مسح کرده یا بنده عادل خدا و یا آن برگزیده هستم. من همان مسیح موعود هستم که اشعیای نبی 700 سال پیش در مورد من پیشگویی کرده. نحوه بیان مسیح طوری بود که او هیچ فرصتی برای سوء تفاهم یا شک و تردید یا نشناختن خود در بین جماعت باقی نمیگذارد. او همان مسیحی بود که مردم مدتها انتظار او را کشیده بودند و حالا خودش را به آنان معرفی میکند و آشکارا اعلام میکند که برای چه به این جهان آمده است و یا کار او چه میباشد. در آیه 22 متوجه میشویم که مردم عادی و نه رؤسای مذهبی، دقت کنید، مردم عادی و نه رؤسای مذهبی از او تعریف میکنند یا به او شهادت میدادند و یا چیزهایی که مردم درباره عیسی میگفتند را تصدیق کردند. کلمات پرفیض او دو معنی در اینجا داره، یا اینکه آنچه مسیح میگفت شیرین و فرمایشات جالب محسوب میشد براشون، و یا اینکه مسیح درباره فیض خدا که در مسیح کامل شده است موضع میکرد. وقتی عیسی مسیح موضعش را به پایان میرساند، مردم شگفت زده میشن. آنها مسیح را میشناختن، او را پسر یوسف نجار میدانستن. پس به خودشون میگن که آخه چطور ممکنه که پسر نجار، یک پسر بی سواد، یک پسر فقیر، مسیح موعود باشه؟ چطور ممکنه چنین کسی بتونه اینطور تعلیماتی بده؟ پس حسادت در بین آنان شعله ور میشه و در نتیجه حسادت، دوستان عزیز، وقتی که حسادت در قلب باشه، آنان خشم را در دل خود را میدن. آن استقبالی که در ابتدا از عیسی مسیح کرده بودن حالا تبدیل به ایرادگیری و دشمنی و نفرت و خشم میشه. از آیه 23 اینطور میفهمیم که مردم ناصره به عیسی مسیح بسیار حسود بودن و مخصوصا اینکه چرا او اول به کفرناهم رفته و در آنجا معجزات عظیمی کرده و نه در شهر خودش ناصره. برای همین بود که به او میگویند تو اول خود را، که مقصود شهر خودت است، را شفا بده و بعد به نزد دیگران برو. یعنی ای مسیح، اول تو باید مریض های ما را شفا بدی. چرا؟ چون به هر حال همشری تو هستند و بعد بایستی بری شهرهای دیگر و مریضان آنان را شفا بدهید. وقتی این حرفا را می زنند، مسیح جوابی به آنها می دهد که در آیه 24 الی 30 برای ما تشریح شده است که توجهتان را به جواب عیسی مسیح جلب می کنم. می فرماید بدیشان فرمود، یعنی عیسی مسیح رو به جماعتی که در عبادتگاه بودند، آمده بودند کلام خدا را بشنوند، می فرماید هر آینه به شما می گویم هیچ نبی در وطن خیش مقبول نیست. و به تحقیق شما را میگویم که بسا بیو زنان در اسرائیل بودند در ایام الیاس، وقتی که آسمان مدت سه سال و شش ماه بسته ماند، چنان که قحطی عظیم در زمین پدید آمد و الیاس نزد هیچ کدام از ایشان فرستاده نشد مگر نزد بیوزنی در صرفه سیدون. و بسا ابرسان در اسرائیل بودند در ایام الیشع نبی و احدی از ایشان طاهر نگشت جز نعمان سریانی. پس تمام اهل کنیسه چون این سخن را شنیدند پر از خشم گشتند و برخواسته مسیر را از شهر بیرون کردند و بر قله کوهی که قریه ایشان بر آن بنا شده بود بردند تا او را به زیر افکنند، ولی او از میان ایشان گذشت و برفت. دوستان عزیز، عیسی مسیح در پاسخ به سوال آنانی که در عبادتگاه از او کرده بودند که چرا اول در شهر ما مریضان را شفا ندادی و رفتی کفرناهم، به دو واقعی که در تورات مقدس است به سبت اشاره میکنه تا واقعیت کلامش را به آنها ثابت کند که او مورد احترام آنها نیست و یا نبی در شهر خود مورد پسند مردم نمی باشد. او به دو پیغمبری که در تورات توسط همشریانش مخصوصا یهودیان مورد تحقیر قرار گرفته بودند اشاره می کند، یعنی الیاس و الیشع نبی. الیاس آن نبی بزرگ که 900 سال قبل از مسیح می زیسته به نام خدا در جهان ما زندگی کرد و پیام خدا را به سمع اسرائیلی ها می رساند، ولی قوم بنی اسرائیل او را نمی شنوند، او را رد می کنند. پس به خاطر اینکه آنها پیام خدا را رد کردند و به وسیله دعای مرد خدا الیاس به امر خدا باران نمی بارد و به مدت 3 سال و 6 ماه قحطی بزرگی سراسر اسرائیل را فرا می گیرد. در این موقع الیاس به امر خدا به قریهی به اسم صرفه که مردمش بت پرست بودند و نه یهودی فرستاده می شود و به وسیله معجزه‌ای توانست پیرزنی و فرزندانش را از قحط نجات بده و با آنها زندگی کند، در حالی که در آن موقع پیرزنان زیادی در اسرائیل بودند. و یا الیشع نبی که نعمان را به وسیله قدرت خدا از مرض جذام یا ابرص شفا می دهد. نعمان یک سردار بت پرست بود که به وسیله الیشع نبی از مرض جذام شفا پیدا می کند و این موقعی است که در اسرائیل این افرادی بودند که این مرض را داشتند، ولی شفای الیشع نبی که خود اهل اسرائیل بود و با آنان زندگی می کرد نصیب مردم اسرائیلی ها نشد. چرا؟ چون آنان به الیشع و الیاس توجه ننمودند، احترام ننمودند، حرفای این دو پیغمبر را نپذیرفتند و به او ایمان نیاوردند و به آن احترام نگذاشتند و در نتیجه از قدرت خدا، از لطف خدا نسبت به خودشون محروم شدند. اما آن بت پرستا که به الیاس و الیشع ایمان آوردند از فیض خدا بهره مند شدند. حالا عیسی مسیح با بیان این دو واقعه در واقع میخواد افراد ناصره را با مردمان دوره این دو نبی در یک ردیف قرار بدهد و در واقع این کار را میکنه و خود را نیز در رده الیاس و الیشع، و همین امر سبب خشم اهل ناصره میشه. مخصوصا چرا؟ چون به طور غیر مستقیم به آنها گفته بود که شما که ادعا میکنید خدا پرست هستید، شما که الان در خانه خدایید، از اهل کفرناهم، حتی از اهل بت پرستان هم بدتر هستید. چرا؟ چون به من ایمان نمی آورید. اهل ناصره از آنانی بودند که وقتی سخنان مسیح را شنیدند توبه نکردند، در عوض غضبناک شدند. پس قصد کردند که مسیح را مقتول سازند، بکشند. چرا؟ چون مسیح حرفی زده بود که به غیرت آنان برخورد کرده بود و آنان را به بی ایمانی متهم ساخته بود. ناصره در دامنه تپه مرتفعی واقع شده است و جمعیت خشمناک عیسی را از خانه خدا بیرون می آورن، می برن بالا این پرتگاه تا او را پرت کنن. ولی در آن لحظه عیسی مسیح از میان آنان خارج می شه. عظمت و قدرت عیسی در همان موقعی که مهاجمینش در صدد پایین انداختن بودند ایشان را به ترس انداخت و از این رو وقتی عیسی از بینشان عبور کرد جرأت دست اندازی را به او نداشتند. به احتمال زیاد این آخرین باری بود که عیسی مسیح به شهر ناصره آمده باشد. حضرت یوحنا در این مورد میگوید که به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. مردم ناصره عکس العملی نشان دادن دوستان که بدون شک باعث افسردگی خدا شدن و به اصطلاح بشری قلب خدا را آزرده ساختن. چقدر باعث غم عیسی مسیح شد که دوستان و همسایگانش آنان که با او دوست بودند، آنان که سالها جوانی خود را با او گذرانیده بودند و او جز محبت چیزی به آنها نکرده بود، اینطور او را از میان خود بیرون می کنند. قدر نشناسی به جای محبت و بی احترامی به جای احترام. دوستان عزیز، وقتی که ما می بینیم مردم ناصره اینطور با عیسی مسیح رفتار کردن، بلافاصله آنها را محکوم می کنیم. برای ما خیلی آسان است که مردم شهر ناصره را به خاطر رفتار خشن و پر از حسادتشون محکوم کنیم و بگوییم که مثلا اگر من به جای آنها بودم اینطور با مرد خدا، مرد پاک و مقدسی مثل مسیح رفتار نمی کردم. ولی عزیزان، واقعیت این است که اگر عمیقاً به زندگی و رفتار و عکس‌العمل خودمون در برابر پیام و اوامر خدا توجه کنیم، می‌بینیم که ما هم دست کمی از آنان نداریم و چه بسا بیشتر از آنها امروز باعث افسردگی و رنجش و شکستن قلب منجی خود می‌شویم و بیشتر از آنها به اصطلاح دنیوی قلب خدا را جریحه‌دار کرده و می‌کنیم. اگر صادق باشیم، اگر خود را فریب ندهیم، میبینیم که نه فقط یک بار بلکه تقریبا هر روز با کوتا آمدن و با مطیع نبودن به اوامر خدا او را از خود آزرده ساختیم. بله، ایمان به خدا داریم، زبانا میگوییم خدا را دوست داریم، اما عملا ایمان خود را آشکار نمی کنیم. در حالی که مسیح فرمود اگر مرا دوست دارید، دقت کنید دوستان، اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه خواهید داشت. اگر خدا را دوست دارید و می پرستید، بایستی مطیع اوامر او باشید. به عبارت دیگر، سخن کم کن و عملا نشان می ده که به خدا ایمان دارید. چقدر خوب است دوستان عزیز که لحظه به زندگی معنوی خودمون نظر بیفکنیم و از خداوند مهربان بخواهیم که ما را کمک کند که ثمرات ایمان خود را، ثمرات اعتقادات خود را آشکار سازیم. زیرا حتی اگر ایمان داشته باشیم اما عمل نکنیم، هیچ سودی را نخواهیم بود، چون ایمان بدون عمل مرده است. کلام خدا میگه که ایمان بدون عمل مرده است. ایمان بدون عمل دوستان مرده است و ایمان مرده مقبول پسند خدا نمی باشد. سوال مهم این است که شما که ادعا می کنید زندگی خود را تسلیم مسیح مقدس کردید و او را از جانب خدا و کلمه خدا می دانید، او که نجات دهنده است، آیا شما که او را دوست دارید و ادعا می کنید که دوست دارید و احترام می گذارید، آیا او را مطیع هستید؟ خدا کند که اینطور باشد. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی شما را به خدا می سپارم و برایتان آرزوی صلح و آرامش می نمایم. صلح و آرامشی که از خداست و توسط مسیح به ما عطا شده است. ماراناتا.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.